أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به ملکیت شخصیت‌های حقوقی از جمله ملکیت دولت و یا شرکت‌ها هست. سعر کردیم کلام در دو مقام واقع میشه. مقام اول صلاحیت این شخصیت‌های حقوقی برای مالک شدن، طلبکار شدن، بدهکار شدن و امثال آن را. مقام دوم در رابطه با تصحیح معاملاتی که سرپرست های این شخصیت های حقوقی انجام می دهند، که این متولیان که چه بسا صلاحیت شرعی ندارند، نه فقیه عادل هستند و نه منصوب از قبل ولی فقیه. چگونه تصرفات اینها را ما تصحیح کنیم؟ فعلا کلام واقع میشه در مقام اول. در کتاب فقه العقود صفحه 82 میفرماید که برخی از مصادیق شخصیت های حقوقی در فقه ما مورد تأیید هست و به عنوان اصل مسلم ما اینها را میپذیریم. مثلا در وقف چیزی وقف میشود بر فقرا، این ملک فقرا، یا چیزی وقف میشود بر مسجد، فرش وقف مسجد می شود. این مسلم است که ملک مسجد است که عین خارجیه است. یا باقی که وقف فقرا می شود ملک شخصیت حقوقی فقرا است. پس در ممتلکات وقف مفروغ العین هست که عین خارجیه مثل مسجد مالک می شود نسبت به اموال موقوفه بر مسجد، و یا عنوان فقرا مالک می شود باقی را که وقف شده است بر فقرا. نه امثال مثال دوم این است که زکات ملک فقرا هست. زکات که ملک فقرا هست ملک شخص حقیقی زید فقیر نیست، ملک عنوان فقرا هست. مثال سوم اموالی که ملک منصب امامت هست مثل انفال، مثل خرس، ملک منصب امامت هست و منصب امامت یک شخصیت حقوقی. شخص امام معصوم مالک نیست، بلکه شخصیت حقوقی منصب امامت مالک هست. مثال سوم، مثال چهارم برای شخصیت حقوقی اراضی خراجیه که ملک عنوان مسلمینه. اراضی مفتوحة عن الوطن ملک عنوان مسلمین است، نه ملک تک تک افراد مسلمین. پس میشه عنوان مسلمین به عنوان یک شخصیت حقوقی مالک اراضی مفتوحة عن الوطن. این موارد مفروغ عن هست که در فقه اسلامی شخصیت حقوقی مالک شده است، یا عین خارجیه مسجد مالک شده است. نه، فرض اینه که جماد هست، خود این محل بحثه. اینطور نیست که یک شخص حقیقی مثل انسان مالک بشه. خب حالا بحث در اسم‌گذاری نیست، کلام در اینه که ما در این بحث مشکلمون هم در رابطه با اعیان خارجی هست که جماد هستن یا حیوان هستن، که اینها چطور مالک میشن. الان در اروپا زیاد هست که وصیت میکنه شخص که دارائین ملک گربه خود هم. خب این از نظر فقهی باید بحث بشه که آیا واقعا ادله وصیت شامل این میشه؟ گربه این مرحوم مفقود مالک حداقل ثلث اموالش بشه. نه خب اون زمین مسجد که مسجد هست، نه زمین رقبت الارض، شما صد مترم بکنید زمین زمینه، اون مهم نیست. ببینید اون عناوین اعتباریه نیست، یک عین خارجیه. خب ایشان فرموده است که بنابراین ما در این موارد بحث نمی کنیم، بحث ما در اون شرکت ها و مؤسسات و شخصیت های حقوقی است که در عرف عقلاء امروز مورد قبول هست و این شخصیت های حقوقی رو مالک می دانند، طلبکار می دانند، بدهکار می دانند. راجع به اینها باید بحث کنیم. ما راجع به فرمایش ایشون ابتدا عرض کنیم این مواردی که ایشان اصل مسلم گرفته که مالک می شوند، اینها اصل مسلم نیستن. به عنوان مثال این که ایشان مثال زده است که مسجد مالک فرشی است که وقف شده است برای آن، این مسلم نیست که مسجد مالک آن فرش است. فرش وقف بر جهت شده و یک احتمالی که هست اینه که این فرش باقی بر ملک ما واقع، فقط تسبیل شده منفعت آن، حق العین شد بر ملک واقع، ولیکن منفعت این فرض تبدیل شد به این نفع که در شؤون مسجد مطرح بشود. این که ما بگیم مسجد مالک این فرش است، هذا اول الكلام، این اصل مسلم نیست. یا در مورد وقف باغ برای فقرا، چی میگه عنوان فقرا مالک میشن؟ میتوان گفت که این باغ باقی بر ملک واقف و الوقف حق العین و تسهیل المنفعه، ولیکن منافع این باغ تعیین شده است که صرف بشود بر فقرا. هر وقت اعطاء شد این میوه های باغ به زید فقیر، زید فقیر مالک میشه به عنوان شخص حقیقی. اما تا مادامی که تسلیم نشده است منافع این باغ به شخص حقیقی فقیر که زید هست مثلا، به چه دلیل عنوان فقراء مالک هستن؟ مالک این باغ معلوم نیست باشن، مالک این میوه های باغ معلوم نیست باشن. بله این باغ منافعش تسبیل شده، میگن فی سبیل الله آب میگذرن در روز عاشورا کنار از توسط مهیعت ها، میگن فی سبیل الله هر کی خواست بخوره، نه اینکه تملیک شده به یک عنوان عام، نه باقی است بر ملک مالک منتها تسبیل شده منتهن. حالا میرسیم، پس این که ما بیاییم بگیم این باغ که وقف شد بر فقرا شد ملک فقرا، هذا اول کلام. ببینید اگر متزقات و مجوزات بیع وقف بود، از ادله آن ممکن است استفاده کنیم که این باغ رو بفروشید و با پول آن چیزی بخرید و دو مرتبه وقف کنید بر عنوان فقرا. اشکالی نداره از ادله اینو استفاده کنید. اما کلام در این هست که آیا مالک این باغ عنوان حقوقی فقرا هستن و این به عنوان اصل مسلم فقهی مطرحه؟ این واضح نیست. مثل وقف بر جهت، حالا وقف بر عنوان فقرا که منطبق است بر اشخاص فقیر، خب این یک مقدار اوضحه این ادعا که وقف بر عنوان فقرا یعنی تملیک این بستان بر عنوان فقرا، این به ذهن بیشتر معنوس هست. ولیکن باز ما ادعا می‌کنیم که اصل مسلم فقهی نیست. اما در وقت بر جهاد این باغ رو وقت کردیم که میوه های آن را به طلبه ها بدهید، این وقت تملیک چیز این ولدا در منهاج صالحین اگر نگاه کنید معلومه های خونی هم هست، این وقت بر جهته، وقت برای توزیع میوه های باغ بر طلبه ها، نه وقت بستان علی طلاب. وقت این بستان تا میوه هایش بین طلبه ها تقسیم بشود، از این تعبیر میکنم به وقت بر جهت در مقابل وقت بر عنوان. ولذا در منهاج الصالحین مرحوم آیخویی در کتاب الوقف میگه این وقف تملیکی نیست، وقف انتفاعی. اینو وقف تملیکی میدونه، میگه وقف للفقرا یعنی بستان ملک فقرا شد. اما اگر بگه این میوه ها را مصرف کنید بین فقرا، مثلا این باغ را وقف کردم تا میوه های آن را بین فقرا توزیع کنید، این گفتن وقف انتفاعی تملیک نیست. عرض من این هست که چجور وقف بر جهت صرف میوه های این باغ بر فقرا به ذهن بزرگانی مثل مرحوم آیخویی وقف انتفاعی نه وقف تملیکی. ممکنه همون وقف بستان علی الفقرا هم در واقع وقف تملیکی بر عنوان فقرا نباشه، اونم بگیم باقی بر ملک واقف، ولیکن منافع این باغ تعیین شده است که در جهت فقرا صرف بشه. فعین مفروضیت و اصل مسلم بودن این که اینها این وقف ها حملی که به شخصیت حقوقی هست. این شما باید پیدا کنید از اون طرف که آقایون در فقه بیان بگن اینها وقف، اینها ملک عنوان هست. آقای خویی شد یک فرد. اصل مسلم شما میگیرید. نه چی میگه؟ الوقف و حفظ العلم و تسبیل المنفع. حفظ العلم اصلا ممکنه یک معنیش این باشه که حفظ میکند علم را در ملک خود. و اما مثال ملکیت زکات للفقرا، این که دیگه اصل و احالنه. هیچ ظهوری ندارد دلیل زکات که زکات ملک فقرا هست. و از جمله مرحوم آیخویی تصریح میکنند که مصرف زکات فقرا هست. یکی عقد و مصارف زکات فقرا هستن، ولذا کل زکات رو شما میتونید برید مسجد باش بسازید، کل زکاتتون رو، زکات گندمی که امسال داشتید برید باش مسجد بسازید. چرا؟ اما این زکات ملک عنوان فقرا رو نیست باشه. بله بله بله. نه. بله. بله. مالی مثل مسجد. مسجد مالک دارد؟ نه. همه میگن وقفش تحریریه. کلام در اینه که اینجا هم زکات. مسجد؟ نه، ما زکات وقتی میگیم وقتی مالک نداشت دیگه ملک نیست، مال آن که شارع مصرف او را تعیین کرده. بله بله. شما اگر زکات ملک عنوان فقرا هست، پس چرا میرید باهاش مسجد میسازید؟ یعنی جامع بین این هشتا. از اینجوره خب آیه که نگفت نام، گفته از صدقاء انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب وفي سبيل الله. اگه بنا باشه ملکیت باشه، این فیها برای چی آمد؟ اون فیها با ملکیت نمی سازه. و متفاهم و عرفی اینه که صدقات مصرفشون این هشت چیز هستن علی سبیل تخفیف.
ولی الان
ظهوری ندارد آیه زکات در این که زکات ملک فقرا هست. این که شما زکات رو طلب کنید ضامن هستید، بدون شک ضامن هستید، دلیل هم دارید، روایات دارید، و لازم نیست که زکات ملک شخص حقیقی یا شخصیت حقوقی باشه تا اطلافش موجب زمان بشه. یک مالیست که مصرف آن تعیین شده و شارع تعیین کرده مصرف آن را، شما اطلاف می کنید، به تیره اقلائیه ضامن هستید. به نصوص خاصه هم رجوع کنید، بینیم از این نصوص خاصه فهمیده میشه زمان کسی که زکات را طلب کند یا تقصیر بکند در حفظ آن. نه، نصوص میگه اگر زکات رو از شهر خودت ببری به شهر دیگر در حالی که در شهر خودت مستحق بود، تلف شد، ضامن هستی. و اگر اطلاق بکنی که به طریق اولا ضامن هستی. ضامن هستی یعنی به جای این زکات باید به پول آخری بگذاری برای همون مصرف. از بکنم هم روایات میگه ضامنی، هم شما لازمه فرمایش تینه اگر کسی بزنه این پلهای خیابون رو منهدم کنه، مساجد رو تخریب کنه، ضامن نیست، چون ملک کسی رو تلف نکرده. نه من قبول نکردم، معلوم آقای خویی فرموده که اگر کسی مسجد رو تخریب کند ضامن نیست، ولی اگر بلنگوی مسجد رو خراب کنه ضامنه، چون بلنگوی مسجد ملک مسجده، میشه اطلاف مال الغیر و من اطلاف مال الغیر فهو له ضامن. اما اگر مسجد رو تخریب کنه مال کسی رو اطلاف نکرده، چون مسجد تحریر شده و ملک هیچ کس نیست. مرحوم آقای خویی فرمود، من بخواستم به ارتکاز آقا حواله بدم که میپذیره این رو. حالا ببینید بحث در اون این هست که در زکات دلیل خاص داریم، میگه اطلاف زکات موجب زمانه و ما دلیل نداریم که زکات ملک عنوان فقراست. بله زکات مصرفش یکی از مصارفش فقرا هستند. عرض کردم مرحوم آقای خویی هم در کتاب زکات به ذهنم هست، این مطمئنم نظر ایشون همینه، دارن در کتاب زکات تفسیر میکنه که زکات ملک عنوان فقرا نیست. اینا مصرف هم شاهدشونه که در ذیل آیه با فی عرض کرده و عرفاً بعیده که مثلا اونها مصرف باشن اما فرق کنه، مثلا فرقات و فی سبیل الله چیه آخرش؟ آیه آخر انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ودن السبيل. اون چارتا با فی آمده، اونا بگیم مصرف هست. اون چارتا اول با لام آمده، بگیم اینا ملکن، این خلاف معتقد اون. خلاف
معتقد
اون. همش لامه. نه همش لامه. اما اینجا هایی یکیش لام، چارتش لامه، چارتش فیه. نه مباح نیست، مصرف دارد. ببینید در وقف انتفاعی که وقف انتفاعی باقی را وقف می کند تا میوه هایش توزیع بشود و صرف بشود در عزاداری امام حسین. خب این اگر شما می فهمید جز مباحات می شود این میوه ها قبل از صرف بر عزاداری امام حسین، مالک چیه؟ عنوان چی؟ عنوان عزاداری امام حسین، نه عنوان عزاداری امام حسین. خب حالا این هم یک نظره، من نمیخوام نمیخوام بگم این درست نیست، مرحوم آیستان نظرش همینه که در وقت بر این جهت هم اون جهت مالکه، وقت باغ برای این که میوه هایش صرف عزاداری امام حسین بشه مالک این باغ میشه عزاداری امام حسین، عزاداری امام حسین میشه مالک این باغ، این جهت. خب این در فرض اینو بگیم، اما نمیتونیم بگیم اصل مسلمه، حرف من اینه به عنوان اصل مسلم نمیشه مسئله کردیم. شما به عنوان اصل مسلم میخواید اینا رو مطرح کنید که لا مهیسه هم اینا اصل مسلم نیستن. یا مثال دیگر، ممتلکات منصب امامت. خب این اول کلامه که اصلا منصب امامت و حکومت مالک است. اصلا نظر مشهور علا ما هو الظاهر من کلام صاحب الجواهر این است که اینها ملک شخص امامت، امثال ملک شخص امامت. حالا خمس ملک شخص امام و لذا در جواهر مطرح میکنه که اونهایی که امام قبض کرد به ورثه هم میدن، اونهایی که قبضه الامام. البته ما قبول نداریم اون رو، ما میگیم اگر خمس و انفال ملک شخص امام هم باشه هم دلیل خاص داریم که به ارث نمی رسه. روایت ابو علی ابن راشد عن عبد الحسن علیه عن بله بله عن ابی جعفر علیه السلام ما کان لعبی به سبب امامه فهو ولی و ما کان لعبی به غیر ذالک فهو لورثته. ما کان لعبی به سبب امامه فهو ولی و ما کان له به سبب غیر ذالک فهو لورثته. این در کتاب الخمس روایتش هست، روایت سندش هم صحیحه، سند صحیح هم دارد که در فرصتهای بعد سند صحیحش رو عرض میکنه که در کافی به سند صحیح نقل میکنه این روایت. بسیار خوب ببینید، این دلیل نقلی که از این دلیل نقلی ممکنه استفاده بشه که خون و انفال برای شخص امام هست اما به سبب امام هست. امامت حیثیت تعلیلیت که شخص امام بشه مالک خون و مالک انفال و ما کان لعبی یعنی امام علیه السلام به سبب امامت اولی منتقل میشه به امام بعدی و ارث نمیرسه. ممکنه از این روایت علاوه بر این که حکم ارث استفاده بشه که به ارث نمیرسه خمس و انفال به ورثه امام بلکه منتقل میشه به امام بعدی، ممکنه کسی استفاده کنه که امامت حیثیت تعلیمیه است و امثال و خمس ملک شخص امام است. ما کان لعبی به سبب امامت، یعنی امامت حیثیت تعلیمیه است و خمس و امثال ملک شخص امام است. پس این که به ارث نمیرسه خمس و انفال به ورثه امام، یکیش این صحیحه ابو علی ابن راشده، یکی هم انصراف دلیل ارثه. دلیل ارث انصراف داره از این اموالی که به سبب ولایت و امامت ملک امام میشود، چون خلاف مرتکب عرفی که بخواهند این اموال را که به خاطر شأن امامت ملک امام می کنند بعد از فوت امام منتقل کنند به ورثه او. امام حسن که شهید شد انفاق و خمس منتقل بشه به ورثه امام حسن، امام حسین هم وارث طبقه دوم دیگه. خلاف مرتکبه. خود ارتکاز عرفی هم دلیل بر اینه که خمس و انفال منتقل به ورثه امام بعدی نمیشه. اما مثل اموال شخصیه مثل اموال به سبب کار کرده پول دار شده، بس در اینکه به سبب امامت امام حسن علیه السلام که مالک خمس و انفال بود ولی شخص امام حسن مالک باشد، اما مرتکب عرفی اینه که به ارث نمیرسه، منتقل میشه به امام بعدی. حالا او دیگه نمیدونم وچه روشنی نگفته. در اینه که در متن کلام محققه در شرایط صاحب جواهر هم تایید میکنه. در نگاه کنید در بحث قسمت الخمس این تعبیر اینه و نحن فارغون منذ البعد عن وجود بعض المصادیق لمثل هذه الامور الاعتباریه في الفقه الاسلامي في الجمله. خب تعبیر فارغون منذ البعد، منذ البعد یعنی فارغون منذ البعد، منذ البعد یعنی بدون اعمال اجتهاد، از ابتدا روشن است. حالا اگر اینجوری باز ما اینجور فهمیدیم که کهنهایشون میگن اینها مفروغ الامره و نیاز به بحث نداره. من میگم هیچ کدام اصل مسلم نیست. خب این از اون مثال آخر عرض مفتوحت و الوطنه که ادعا شده ملک عنوان مسلمین. خب این مطابق با نظر مشهور هست که عرض مفتوحت و الوطن ملک المسلمین، ولیکن باز این روشن نیست که آیا ملک عنوان مسلمین است کما هو المشهور یا ملک مشاع آحاد المسلمین کما علیه صاحب التعالیق المبسوطه. آقای فیاض در ابتدای کتاب خمس میگه ظاهر ادله اینه که عرض مفتوحت و انوطن ملک مشاع تک مسلمین هم. هر فرد مسلمان یک سهمی دارد در عرض مفتوحت و انوطن. ما این احتمالش فقیان هست. ملک مشاعه مثل وقف بر بطون که دون ملک مشاعه، این هم میتونه ملک مشاعه باشه. خب از هیچ کدام از اینها اصل مسلم نیست. بگذاریم راجع به اونی که مطرح به عنوان ملکیت شخصیت های حقوقی، ایشان که دلیل مطرح میکنه و در هر سه دلیل مناقشه میکنه و آخرش مواجه میشه با اشکال که چطور ما این شرکت ها که شخصیت های حقوقی هستن اینها رو مالک بدانیم و احکام مالک بودن رو بر اینها بار کنیم. هر سه وقت به نظرشون مواجهه با اشکال هست. وجه اول ارتکاز عقلا هست که ادعا میشه ارتکاز عقلا در زمان شارع در این بوده است که شخصیت های حقوقی هم مالک می شود. مالکیت اختصاص به شخصهای حقیقی ندارد و این ارتکاز عقلا رد نشده. پس می کنیم امضاش. منتها ایشان یک مشکلی رو مطرح میکنه و بعد میخواد جواب بده. مشکل اینه که درست است که در زمان شارع یک سری مصداقها برای شخصیتهای حقوقی وجود داشت، مثل ملکیت الزکات لعنوان الفقرا، ملکیت الوقت لعنوان الفقراء، ملکیت الاراضی الخراجیه لعنوان المسلمین و امثال ذلك. اما وقتی که بناء عقلا در زمان شارع محدود بود، فقط در اشخاص حقیقی بناء عقلا بود که مالک می شود و برخی از موارد شخصیت های حقوقی، خب ما چطور می تونیم بگیم شارع ارتکاز عقلا را که هر شخصیت حقوقی مالک می شود و منحصر به این چند مثال نیست؟ از کجا این ارتکاز عقلا را بر مالک شدن هر شخصیت حقوقی تشخیص کنیم که مورد امضا اشاره؟
پس اصل این که ارتکاز عقلا قابل امضا میشه،
ایشون اشکال مطرح میکنه، میگه در زمان شاه حالا اجازه بدید، اشکال اینه، نه اشکال اینه که در زمان شارع ولو ارتکاز بر این بوده که هر شخص حقیقی و یا شخصیت حقوقی مالک می شود، اما بناء عملی و خارجی عقلا محدود بوده، چون در اون زمان شخصیت های حقوقی گسترده‌ای ما نداشتیم. یک مثال های محدودی بوده برای شخصیت های حقوقی، مثل مثال هایی که زدیم، ملکیت زکات للفقرا، ملکیت عرض مخصوص آن وطن للمسلمین و امثال ذلك. اشکال اینه که وقتی بناء خارجی و عقلا محدود بود، از سکوت شارع میشه ارتکاز عام عقلایی را امضا اثبات کرد که مقبول شارع هست، ایشون جواب میده، میگه ما در اصول گفتیم ارتکاب عقلا در زمان شارع اگر وجود داشت کافی که از عدم رد کشف امضا بکنه، ولی این ارتکاب عقلا در عمل اصلا وجود پیدا نکرده. مثالی که میزنم مثل اینه که در ارتکاز عقلا اخبار ذلیت از کریت آب حوض در خانه است مقبوله این در عقلا، ولی در اون زمان مطرح نبوده آب کر در خانه ها که ما بیان بگیم بنای خارجیه اقلائی بر حجیت اخبار ذلیت از کریت آب حوض در خانه. ولیکن ایشون میگه ما در اصول اثبات کردیم ارتکاز اقلا در زمان شارع باشد کافی که از سکوت شارع کسب کنیم امضا این ارتکاز، ولی بناء عقلا در اون زمان و عمل خارجی عقلا در اون زمان شکل نگرفته باشه یا محدود شکل گرفته باشه، و ارتکاز عقلا اگر در زمان شارع بر این باشه که هر شخصیت حقوقی میتواند مالک بشه، از سکوت شارع کشف میکنیم امضا تو فقه مدرسه در اون حالا هر میکنم اونو میرم نه هر میکنم هستم حتی میرم بله نه احتمال فرق خب حالا اگه احتمال فرق الان خوبی میگه که اعتبار نداره اخبار ذریت به کریت ما، این که دور خلاف ضرورت فقه هست داره کریتش مرحوم. خب این مبنای آیهایی اصلش از مرحوم آی صدره که ارتکاز عقلا در زمان شارع اگر بود لازم نیست در عمل اجرا بشه، ممکنه موضوع پیدا نکنه در اون زمان، ارتکاز در اون زمان بود کافی که از عدم رد کشف امضا بکنه، اما در کتاب فقه العقود اشکال میکنه به این وجه، میگه ما قبول نداریم. خوب دقت کنید اشکالشون چیه، ما قبول نداریم که در زمان شارع یک ارتکاز عامی بوده که هر شخصیت حقوقی میتواند مالک بشه، همچو ارتکاز آن برای ما ثابت نیست. اونی که ثابته اینه که در زمان شارع ارتکاز عقلا برخی از شخصیت های حقوقی را مالک میدونستن، مثل وقت، مثل عرض مقطوعات و انوطن، مثل زکات، اما یک ارتکاز عام که کل شخص حقیقی اون شخصیت حقوقیه و عنوان اعتباری یعنی این ارتکاز عام بوده در اقلا در اون زمان شاره هازا اول الفرا. اگر اثبات بکنید که در زمان شاره همچه ارتکازی بوده که هر شخصیت حقوقی و هر عنوان اعتباری می تواند مالک بشوند، اون وقت ما قبول میکنیم، میگیم مصداق این شخصیت حقوقی در اون زمان سه چهار تا بیشتر نبوده، الان هزاران مصداق دارد. اما این ارتکاز عام اثباته اول کلام انشاءالله بقیه مطالب کرده.